بسم الله الرحمن الرحیم. شرح توحید جلد دوم صفحه 330 سطر 13. ولما کانت تلک الاسماء و صفات ما کثرتها من عالم الوحده و الجمعیه اقتضت من حیث وحدتها مظهرا جمعیا و مجمعا جملیا. بحثمون در این بود که پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم بر همه موجودات فضیلت دارند و میخواستیم این رو اثبات کنیم. گفتیم که همه موجودات مظهر اسماء الهی هست، بساید مظهر یک یا دو اسمند، مرکبات بر حسب ترکیبی که دارن مظهر اسماء متعددند. در بین موجودات انسان مظهر همه اسماء. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا میخوام بیان کنیم که تمام اسما با کثرتی که دارند چون از عالم وحدتند و چون در عالم وحدتند باید یه جمعیتی و وحدتی داشته باشند. جمعیت نه به معنای جمعیت پارسی است که میگیم جمعیت یعنی شلوغ، یعنی زیاد. جمعیت یعنی جمع بودن، واحد بودن، درست مقابل اونی که ما تو پارسی میگیم. باید یک موجود جامعی پیدا شود که مظهر همه این اسما باشد، تمام اسما تو او جمع باشد، او جامع باشد. یعنی به نحوی باشد که اگر چه مشتمل بر این کثرات هست ولی به نحو وحدت همه این کثرات رو داشته باشه، به نحو جمعیت و وحدت این کثرات رو داشته باشه، نه متفرق و پراکنده. یعنی وقتی که انسان در این عالم مظهر اسما هست ولی اسما مفصل شده، حالا میخوام بگیم که باید یه انسانی هم داشته باشیم که همه این تفاصیل رو داشته باشه ولی به نحو اجمال. چنین انسانی جایگاهش همون عالم وحدته، چون در اینجا جای تفصیله. اگر همون انسانی که الان ما در موردش بحث میکنیم که جامعیت داره، وحدت داره، بیاد تو این عالم، همون جامعیت و وحدتش تبدیل به کثرت میشه، چون این عالم عالم کثرته. ما الان احتیاج داریم به یک انسانی که علاوه بر این که جامع همه این اوصاف هست، این اوصاف رو به نحو وحدت و به نحو اجمال داشته باشه. پس جایگاه این انسان باید همون عالم بالا باشه. انسانی که مرتبهش فوق همه مراتبه و به این جهت بساطتش در بین انسانها از همه انسانها شدیدتره. که این انسان تنزلش بشه، انسان جامع جمعی صفات با تفصیل. یه مطلب، مطلب دیگه این که جهان رو خدا دوری آفریده، یعنی باید از مرتبه عالی در یک قوسی که ما اسمش قوس نزول میذاریم تنزل کند و به آخرین عالم که عالم ماده است بیاد، بعد از اینجا در قوس دیگری که قوس صعود نامیده میشه برگرده. یعنی همه موجودات دوری هستند، از بالا تنزل میکنند در قوس نزول تا میان پایین، از پایین صعود میکنند در قوس صعود تا برن بالا. این اختصاص به انسان نداره، همه موجودات این چنینه. پس باید در بین موجودات موجودی داشته باشیم در همون عالم که وجود اجمالی داشته باشه، یعنی تمام اوصاف در وجود اجمالی داشته باشه. خودش اشتباه گفتم وجود اجمالی داشته باشه، خودش موجود باشه، اسما در وجود اجمالی داشته باشه، بعد این تنزل کنه، دوباره ترقی کنه و برگرده به جای اول. سلام علیکم. یعنی حقیقتی اون بالا باشد که تنزلش بشود انسان جامعه، یعنی صفات کمالیه. خب همه این بیاناتی که ما کردیم نشون داد که ما احتیاج به یک انسانی در اون مرتبه بالا داریم، یعنی جهان مشتمل بر یک چنین انسانی هست، هم به خاطر اون عالم که عالم وحدته، هم به خاطر این قانونی که همه موجودات باید دور بزنند که منشأ دارشون هم از همونجاست. پس انسانی در اون عالم ما باید داشته باشیم. خب حالا میخوام تعیین کنیم که این چه انسانیست. انسانهای دیگر رو که ملاحظه میکنیم میبینیم بر حسب عواملی چه داخلی چه خارجی که بعضیشون میشوریم، صفتی از صفات بر او غلبه دارد. انسان همونطور که دیروز گفتیم جامعه تمام صفات میدونیم، با بقیه موجودات متفاوت قرارش میدیم. بقیه موجودات دارای اسماء محدودند ولی انسان همه اسماء رو داره، اما بر حسب اون عوامل خارجی و داخلی که عرض کردم اسمی از اسما رو غلبه میده بر بقیه و همون رو ظاهر میکنه و میشه مظهر اون اسم و میشه منصوب به اون اسم. علتش هم همینه که عوامل در او تأثیر میکنن و اون انسان رو به حال تعادل باقی نمیذارن. چون به حال تعادل باقی نمیمونه یکی از صفات رو غلبه میده و به همون صفت منصوب میشه. یه موجودی میخواییم که حالت، یه انسانی میخواییم که مظهر همه اسما باشه و به خاطر تعادل همه اسما رو ظاهر کنه، نه یه اسم غالب رو ظاهر کنه، همه اسما رو به خاطر تعادلی که داره ظاهر کنه. و این موجود موجودی است که برگزیده انسان‌های عالم و اون پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله و سلم. توجه شدید، باید در جهان یه چنین موجودی باشه به این بیانی که گفتیم. و چنین موجودی به خاطر اینکه جامعه جمعی اسماه و همه اسما رو داره ظاهر میکنه، بقیه انسان هم جامعه اسما هم داره ظاهر نمی کنن. وقتی ظاهر نشدن گویا که مظهر اون اسما نیستند، مظهر یکی دو اسمه، ولی این مظهر همه اسمایی چون همه رو داره ظاهر می کنه. بنابراین جا داره که بگیم مبایعه با این مبایعه با خداست، زیارت این زیارت خداست، اطاعت این اطاعت خداست، چون این مظهر تامه، با بقیه مظاهر فرق میکنه. خب مطلبی که میخواستم اثبات کنیم اثبات شد، ثابت شد که پیغمبر مظهر همه اسما هستن و به همین جهت بر بقیه فضیلت دارن و نیز به همین جهت طاعتشون طاعت خداست، مبایعت با ایشون مبایعت خداست، زیارت ایشون زیارت خداست. بعد مرحوم آقای سید میفرماد که پیغمبران دیگر هم داریم که اونا همین حکمو دارند، حکم به اونها سرایت میکنه. و اونها پیغمبرانی هستند یا حتی اولیاء اللهی هستند که توحید بر اونها غلبه کرده و از نفسشون فانی شدند، یعنی کاملا شدن مظهر. وقت اونا هم همچنینن، طاعت اونا هم طاعت خداست. منتها خب در بین همه اون پیغمبر رجحان داره بر بقیه، ولی اینچنین نیست که حکم مختص او باشد. حکم در سایر انبیا هم هست، علتش هم همینه که اونها فانی شدن از نفس خودشون و فقط دارن خدا رو نشون میدن. بنابراین جا داره که اونها هم طاعتشون طاعت خدا به حساب بیاد. نکته ای رو مرحوم آقای سید در اینجا توضیح میده و اون اینه که این سایر انبیا بر حسب قربی که به این نبی دارند درجه بندی میشن. و میشوند شرائف اعضای همین هیکل نوری، یعنی اعضای شریفه. او تمام است، یعنی هیکل نوری است، کامل است. بقیه اعضای او پس اینا هم که به این درجه رسیدن از باب فناء فی الله هست اولا، و نزدیکی به چنین موجودی که مظهر تام خداست ثانیا. اون وقت بر حسب نزدیکی با این وجود درجه بندی میشن و به منزله شرائف اعضای او به حساب میان. دیگه حالا بر حسب درجاتشون درجه بندی میشن و گفته میشه که مثلا فرض کنید که حالا به منزله چشم، به منزله دست، به منزله قلب، مثلا دیگه باید ببینیم درجه شون با کدوم یکی از این اعضای شریف مناسبت داره. بعد از اینکه این مطالب بیان میشه قاضی سعید اشاره میکنند که پیغمبر ما به دو اعتبار این شأن رو دارند. یکی به اعتبار خلقشون، یکی به اعتبار خلقشون. هم خلقشون طوریست که خداوند به ایشون میفرماید که فضل خدا بر تو عظیم است، هم خلقشون طوریست که خدا میفرماید انک لعلی خلق عظیم. هم خلق با عظمت یاد میشه، هم خلق. به همین دو اعتبار است که پیغمبر این شأن رو دارن، یعنی شأن جامعیتی که الان توضیح داده شد هم منسوب است به خلق ایشون، هم منسوب است به خلق ایشون. به هر دو اعتبار این شأن برایشون هست. پس نه تنها ترجیح خلقی دارن بلکه ترجیح خلقی هم دارن. این بیان فضیلت پیغمبر بود بر تمام موجودات که من بسیاری از مطالب رو خلاصه گذروندم تا اگر لازم باشه در توضیح متن توضیح بدم. صفحه 330 هستیم، سطر 13. ولما کانت تلکل اسماء و صفات و معکسته ها من عالم الوحده. اسماء الهی و صفات الهی کثیرند اما در این حال از عالم وحدت هند، یعنی وجود اجمالی دارند. اجمالی یعنی بسیط، وجود به وجود واحد اجمالی و بسیط موجودند. چون که این اسما و صفات با کثرتی که دارند از عالم وحدت و جمعیت هند، یعنی عالم جامعیت، عالم اجمال و بساطت، عالم جمع نه عالم پخش. چون چنین است اقتضت این اسما به حیث وحدتشون اقتضت مظهرن جمعیین و مجموعن جمعی، اقتضا کرد که یه چنین مظهری هم داشته باشه، یعنی مظهری که نه تنها مشتمل بر تفاصیل است بلکه مشتمل بر اجمال هم هست. و ایزن یعنی علاوه بر این، نمیخواد مطلب جدیدی بگه، همین مطلب رو داره به بیان دیگه تاکید میکنه. بیان دیگه اینه که جهان دوریه، پس باید یه چنین موجودی در اونجا باشد تا تنزل کند اینجا و بعد تنزلش هم صعود کند برود آنجا. یعنی که موجودی لازم داریم، گذشته از اینکه عالم اسما به خاطر وحدتشون اقتضا میکنن که چنین مظهری داشته باشن، گذشته از این دوری بودن عالم هم این اقتضا رو داره. و ایزن لما کان الامر هناکه دوری، یا هناشنی در اون عالم، از اونجا شروع میشه دور، میاد اینجا دوباره میرون برمیگرده جای اولش. یجب ان ینتهی الا نقطتن، این انسان باید از اون بالا بیاد به نزول برسه، تو این دنیا وارد بشه و واجب است که منتهی شود در صعودش الا نقطتن ابتدا منها، به نقطه اولی باید برگرده چون عالم دوریه. پس از اون در اون عالم باید موجود باشد، تنزل کند به این عالم و چون عالم دوریست دو مرتبه باید برگردد به سمت نقطه اولش. فیجب ان یوجد هناک، همونطور که اینجا یه انسان جامع لازم داریم اونجا هم یه انسان جامع هست که اون مبدأ و این تنزل اونه. فیجب ان یوجد هناک هذا المظهر الجامع، و مظهر جامع همونیست که در روایات صاحب لواء الحمد و صاحب مقام محمود دانسته شده، که مقام محمود رو خودشون تفسیر کردن به مقام شفاعت. تعبیر همینه، صاحب لواء الحمد و صاحب مقام محمود. و الی ذلک اشار الامام علیه السلام، الی ذلک یعنی به این که باید در اون درجات عالی عالم امکان یک چنین موجودی وجود داشته باشد، در درجه عالی وجود امکان، وجود امکانی باید یک همچین موجودی وجود داشته باشه. به این مطلب اشاره کردن امام علیه السلام به قولشون که فرمودن درجات النبی صلی الله علیه و آله فی الجنه ارفع الدرجات، جنت عالم بالاست، وقت توی جنت این درجه ارفع الدرجاته، یعنی دیگه بالاترین درجه عالم امکان. خب تا اینجا مطلب به طور کلی گفته شد، حالا میخوام این چنین آدمی رو تعیین کنیم، ببینیم آیا همه انسان ها این چنین هست؟ جواب میدن نه، همه انسان ها برست و عواملی که دارند یکی از اسما یا چند تا از اسما رو غلبه میدن بر دیگری و بر بقیه و همون اسم غالب رو ظاهر میکنن و میشن مظهر او و منسوب به او. دیگه اون جامعیتی که بالقوه دارند بالفعل ظاهر نمیکنن، بنابراین اونا رو نمیشه مصداق این جامعی که الان بیان کردیم قرار بدیم. مصداق این جامعه همون شخص پیغمبر علیه السلام است که بقیه‌ام بر حسب قرب او به او درجه بندی میشه. اون وقت چرا انسان ها یک اسم را غلبه میدند؟ عواملش را ایشون میشمره، من دیگه لازم نیست از خارج عرض کنم. ولی اولم که جمعی افراد انسانی به مقتضای عنایت ازلی همه انسان ها به مقتضای عنایت جامع اسما هست، ولی به مقتضای عوامل داخلی و خارجی بعضی این اسما رو ظاهر میکنن. عنایت ازلی هم کی؟ اینو من بارها عرض کردم، خداوند با علم عناییش جهان رو میآفریند، یعنی علم فعلی که سازنده خارج است و این علم تعلق گرفته به موجودات به همون نحوی که لازم است باشند و با همون نظامی که باید داشته باشند. این علم در ازل حاصل بوده و با همین علم ازلی موجودات ساخته شدند و طبق همین علم ازلی در جهان خارج ظاهر شدند. این علم ازلی یعنی عنایت ازلی. این عنایت ازلی است که موجودات رو با نظمی که دارن تعیین میکند. این عنایت انسان رو انسان میکند، فرس رو فرس میکند، شجر رو شجر میکند، در بین انسان هم این انسان رو زید میکند، اون انسان رو عم میکند، اون رو پیغمبر میکند، این امام. یعنی ظرفیت ها رو همون عنایت میسازه، ظرفیت های مختلف. پس همه چی روی همون عنایت ازلی است. منشأ همه این نظمی که میبینیم، اختلافاتی که میبینیم، اختلاف ظرفیت ها، اختلاف خلقت ها، منشأش همون عنایت ازلی است. این عنایت ازلی اقتضا کرده که انسان این باشد. پس به حسب مقتضای عنایت ازلی همه انسان ها شدن جامعه صفات، چون علم عنایی حضرت حق این چنین به انسان تعلق گرفت که انسان موجود این چنینی باشد، لذا موجود این چنینی شد. وقت عوامل بیرونی و درونی هستند که این موجود جامع رو مظهر یک یا بعضی صفات میکنن، بقیه اوصاف همچنان مخفی در این موجود میماند. ولی اولم که جمعی افراد انسان به افراد منظور افراد انسانه به مقتضای عنایت ازلی ولو مظهر کافی اسماند، کافی یعنی جمعی، لکن اکثر این افراد به استثنای بعضی ها که جامعیتشون تا اون آخر باقی سو بلفل میشه، اکثر این افراد یک اسم یا چند اسم رو غلبه میدن بر بقیه و همون یک یا چند اسم رو ظاهر میکنند. لکن اکثر این افراد سه خط بیاد پایین، آخرین خط همین صفحه 330 یقلبو آثار و بعض الاسم یقلب آثار بعض الاسماء البس. اکثر افراد این چنینند که غلبه میدن آثار بعض اسما رو بر بعضی و میشن مظهر همون اسم غالب. چرا این چنینند؟ به حسب عوامل خارجی و داخلی. عوامل خارجی و داخلی میشمره به حسب خصوصیات المواد. مواد خاصی که از او آفریده شدند. جینت ها مختلفه. ماده‌ای که خدا برداشته و این انسان رو آفریده فرق میکنه با ماده‌ای که اون یکی دیگر آفریده. بعضی رو از ماده آفریده که فاضل طینت اون بزرگوارانه، بعضی از ماده شور آفریده یا تلخ. بالاخره مواد مختلفه. مواد به صورت ظاهری به صورت بدن در میاد. بدنها مختلفن، اختلاف مزاج دارن، اینا ظاهر قضیه است. و این اختلاف مزاج باعث اختلاف اوصاف میشه، باعث اختلاف ظهورات میشه. شخصی میبینید عصبانیه، شخصی معتدله. اینا همه به مزاج برمیگرده. طب هم اینو قبول داره. پس مواد خیلی دخالت دارن در ظهور اسما و اوصاف. ول امور العارضت من خارج، ول امور العارضت من خارج. مواد که از کردیم این عامل داخلیه، و امور عارضه من خارج هم دخالت دارد. امور عارضه من خارج یعنی اموری که دست ماها نیست، از خارج عارض میشه و اوضاع رو عوض میکنه. مثلا گاهی از اوقات اتفاقاتی میفته. فرض کنید فلان انسان در وقتی متولد میشه که فلان ستاره طلوع کرده، از مشرق طلوع کرده. میگن طالعش اینه. طالع یعنی ستاره‌ای که در وقت تولدش طالع بوده. طالع این آدمیه، یعنی طبق مقتضایات اون ستاره. اون ستاره نه یه مقتضای استقلالی داره. اینو شیخ انصاری در مکاس محرمه گفته، نباید معتقد باشید که ستاره استقلالا اقتضا میکنه. اقتضا مال تمام مقتضیات عالم دست خداست. این ستاره علامته برای اینکه این اقتضا هست. پس هر انسانی به حسب امور عارض من خارج یک وضعی در جهان داره که با انسان دیگه فرق میکنه. علتش هم همینه. مثلا عوامل خارجی زیاده. یکی رو من دارم مثال میزنم که همون طالعش باشه، یعنی همون ستارهی که در وقت تولد این از مشرق طلوع کرده. یا حتی گاهی میگن در چه فصلی، در چه ماهی، در چه روزی به دنیا آمده. اینا دخالت داره. یا فرض کنید شیر چه مادری رو خورده و چه نوع، مثلا در زمان طفولیتش که هیچ قدرت تصمیم گیری نداشته تربیت شده. همینا امور خارجی دخالت دارن. بعد که خودش بزرگ میشه شروع میکنه به اکتسابات. باید ببینیم چه کسب کرده. مواد دخالت کردن. امور خارجی که بی اراده میان دخالت کردن. امور خارجی با اراده که همون امور مکتسبه است دخالت میکنه. ول مکتسبه، امور عارضه من خارج و امور مکتسبه. این امور رو میشمره. من نشأ فی البلاد، در چه شهری رشد کرده و این دخالت داره. و مساقط رؤوس للعباد، مسقط رأسش کجاست، تو کدام شهر متولد شده. تولد تو هر نقطه ای از زمین دخالت داره. نه تنها زمان دخالت میکنه، مکانم دخالت میکنه. و مباطن الاستیلاد، در کجا مادر به او حامله شده و کجا متولد شده. و مرتبه آبا و اجداد، آبا و اجداد دخالت قهری دارن در انسان. و تعلیم معلم و استاد، یعنی تربیت اجتماعی و تربیت فردی و تربیت خانوادگی، این همه دخالت دارن. توجه کنید قاضی سعید سعی کرد سجع عبارات رو حفظ کنه. من النشأ فی البلاد، مساقط الرؤوس للعباد، مباطن الاستیلاد، مرتبت الآباء بر اجداد، تعلیم المعلم بر استاد. سجع رو رعایت کرد که این کار ایشون زیاد میکنه. لکن اکثر این افراد به حسب این خصوصیاتی که گفتیم یقلب و آثار بعض الاسما علی البعض، غلبه میدهد آثار بعض اسما رو بر بعض. فیکون الحکم لهو، حکم مال این بعض الاسما غالبه، یعنی اونی که فرمان میدهد در این انسان و آثاری رو از این انسان ظاهر میکند اون اسم غالبه، یعنی اون اسم غالب است که در این انسان حاکم است و اوست که همه کارا رو داره اجرا میکنه و مدیریت میکنه. و ینسب هذا الموجود الیه، این موجود انسانی به همون اسم غالب نسبت داده میشه. گفته میشه مثلا مظهر رحمته، مظهر غضبه، مظهر مثلا جوده و امثال ذالک. در تمام انسان ها این چنینه، لکن در تمام اشتباه بودم، در اکثر انسان ها، در اکثر انسان ها این چنینه. لکن اکثر ها کذا به خلاف هذا المظهر الجامع، که این مظهر جامع یک اسم رو بر بقیه اسما غلبه نمیده، چون تعادل داره همه اسما رو با هم ظاهر میکنه. مظهر همه است، نه مظهر یک اسم غالب، منصوب به همه اسماه، نه منصوب به یک اسم. به خلاف هذا المظهر الجامع فإنها، یعنی اسما فیه در این مظهر علی حد الاستواء و نقطه الاعتدال، اونجا دیگه غلبه یکی بر دیگری رو نداریم، اونجا همه مساوی هستند، معتدل هستند. فلذلک، یعنی به خاطر اینکه همه اسما در اونجا معتدلن و غلبه مال یکی از اونها نیست بلکه همه ظاهرن، به همین جهت است که اختص به هذا الفضل. هذا الفضل یعنی فضیلت بر تمام موجودات. هذا الفضل همون فضلیت که الان دست عدد بیانشیم، یعنی فضیلت بر همه موجودات. من فرد به شرف الاستفاء علی جمیع الخلق، و او تنهایی مخصوص شده به این شرافت که برگزیده شده و ترجیح داده شده بر جمیع خلق، و به همین جهت هم اسمش را مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته. فتکون اطاعته اطاعت الله و مبایعته مبایعت الله و زیارته زیارت الله. روشنه، توضیح نمیخواد. تا اینجا در مورد پیغمبر آخر زمان صحبت کردیم، حالا میخوام بگیم این حکم پیغمبر به بقیه انبیا و حتی اولیا سرایت میکند، اما هر کس در حد خودش، هیچ که به درجه ایشون نمیرسه، بلکه بر حسب قرب به ایشون درجه بندی میشه. و هذا الحکم، یعنی این جامعیت، این مظهر همه اسما بودن به طور تعادل و بدون غلبه یک اسم بر دیگری، این حکم قد یسری فی سایر الانبیا و الاولیا. حالا اوصیا در کدام داخلن؟ احتمالا در انبیا داخلن، میشه در اولیا هم داخلشون کنید، ولی اوصیا این انبیا تابع خود انبیان داخل در انبیا بشن بهتره. اولیا یعنی همین انسان‌های معمولی که بهشون درجه نبوت داده نشده ولی تونستن ولی الله بشن. و ذالک، چرا این حکم به اینها سرایت میکنه؟ چون اینها از نفسشون فانی شدن و فقط مظهر اله شدن، هم تکوینن هم ادعاءن و هم دعوتن. به این سه تا نکته که عرض میکنم خیلی مهمه، هم تکوینن هم ادعاءن هم دعوتن. تکوینن روشنه. مثلا خداوند این چنین قرارشون داده که مظهر باشن و از خودشون فانی بشن، یعنی با اون مقامی که دارند از خودشون فانی میشن، مقام فنا. این تکوینه. اما ادعا هیچ ادعایی ندارند جز مظهریت، هیچی برای خودشون قائل نیستند، اصلا خودی قائل نیستند. و دعوتن هیچ وقت کسی رو به خودشون دعوت نمی کنند، چون برای خودشون خودی قائل نیستن که کسی رو به خودشون دعوت کنند. برای آقای اتفاقی می افته که مطلع میشه این اتفاق مربوط به یکی از عرفای معاصر ماست که الان مرحوم شده، من اسمشون نمیخوام ببرم. بعد اون آقا به این عارف میگه که چرا این اتفاق افتاد و چرا این وضع پیش آمد، اتفاق خوبی بوده، چرا این وضع پیش آمد، چرا من وقتی داشتم دکتری بوده، وقتی داشتم فلانی رو عمل میکردم، چرا توجه به شما کردم عملم موفقیت آمیز بود و این مریضی که مشرفه به موت بود دوباره برگشت. هیچ کدوم از ما دکترها تصور نمیکردیم برگشتی رو. چرا توجه به شما کردم اینطور شد؟ ایشون جواب داده، چون من هیچ وقت به خودم دعوت نکردم و نمیکنم. این خیلی مهمه، هیچ وقت به خودم دعوت نکردم و نمی کنم. یعنی اصلا برای خودم خودی قائل نیستم کسی رو به سمت خودم بخونم، همه رو به سمت خدا و ائمه می خونم و هر کاری که اتفاق می افته از اونها می بینم، هیچی برای خودم قائل نیستم. و عرض می کنم این مهمه. حتی وزالکه این که این بزرگواران به این درجه رسیدن، لقلبت توحیده علا نفوس هم، حتی که انهم یفنون عن انفوس هم و یبقون بالله، فانی شدن از خودشون و به الله باقی موندن، یعنی در بقایشون دارن خدا رو فقط نشون میدن، اصلا خودشون نیستند، نه که موجود نیستند، موجودند اما ظاهر نمی کنن خودشونو و خودشونو نمی بینن. همون معنی که برای فنا هست که بارها عرض شده منظور چیه. و هازا به اعتبار الله و تحقق هم به کمالاته و قرب هم من هازن نور الجامعه. هازا یعنی این مقامی که بهشون داده میشه، درجه بندی میشه. اولا به لحاظ این اموری که خوندیم بهشون داده میشه، ثانیاً درجه بندی هم میشه به حسب سیر الله، تخلقشون به اخلاق الله، تحققشون به کمالات الله و قربه منهاز نور الجامعه، یعنی پیغمبر آخر زمان. تقریبا مطالب از خارج گفته شده ولی شاید وقت اجازه نده من ادامه بدم، بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. بله بله، تخلق رو هم اشتباه نوشته، یه دونه لام اضافه کرده، تخلق هم به اخلاقه. مسقط رؤوس یعنی اونجایی که در وقت تولد سر این مولود به زمین میرسه، چون انسان با سر متولد میشه، اول جایی که برخورد میکنه به زمین سره، اونجا رو میگن مسقط رأس، یعنی جایی که سر این انسان حین تولد سقوط کرد و پایین آمد. مسقط رأس یعنی محل تولد. البته گاهی هم پیش میاد که حالا بچه در رحم مادر میچرخه و سر به طرف دهان رحم میاد که از اونجا متولد میشه. گاهی این چنین نیست، با پا متولد میشه که سابقا این اتفاق اگر میفتاد بعضی اوقات باعث میشد که مادر بمیره، ولی الان دیگه حالا با سزارین و امثال زارک و اینها دیگه درستش میکنه، سعی میکنه که مادر نمیره. ولی به طور طبیعی بچه توی وقت تولد میگرده تو رحم، سر به طرف دهانه رحم میاد که با سر متولد بشه. گاهی هم نمیگرده، حالا جهت چیه نمیدونیم، نمیگرده و از طریق سر به دنیا میاد، چون اونا دیگه نادرن، بیشتر اینطوری که با سر به دنیا میاد. لذا به طور کلی گفتن مسخره است.